خاص و ویژه از دینداری رو داشته باشم، حتما بایستی که در مثلا فرض کنید که قالب احکام خاصی قرار گرفته باشم که اگر بگیرم این اشکالی ندارد، اما دوگانه و چندگانه از من نمی سازد که بگم من فقط بایستی که یک باشم وگرنه صفرم.
صحیح.
و اون وقتم اگر خودم هم یه جایی اشتباه و خطایی داشتم، الزاماً نمیگم که خب من دیگه از دست رفتم، یا از اون ور اگر که کار خوبی کردم نمیگم که دیگه خب کارم درست شد و تمام شد، دیگه هیچ مراقبتی نیاز ندارم. میدونید ما خیلی دارم طولانیش میکنم، از این جهت هست که بیشتر میخوام از محصلتون استفاده کنم. ما خیلی موقعا به جای اینکه در واقع تکلیفمون با خودمون روشن باشد که بدانیم کجای ماجرا وایستادیم، سعی میکنیم صفر و یکی ماجرا رو در واقع تفسیر بکنیم. عباد الرحمن که بندگان خدای رحمان هستند و صفاتشون رو شما از آیاتی از سوره مبارکه فرقان دارید ذکر میکنید، آیا اینها معنیش این هستش که آدمای عاقلی نیستن؟ فقط مثلا فرض کنید که در مقابل خطاب جاهلانه چون مؤمن هستن فقط در واقع میگذرن، یا نه اصلا اینها آدمای عاقلی هستن، ایمانشون باعث شعله‌ور شدن عقلشون هم شده؟
بله.
آیا اینطوریه یا نه؟ ما مثلا مثل بعضی هم که دنبال این هستیم، بعضی دیدین خیلی متنفرن نعوذ بالله از این حرفا، بعضی مقابلش همه چیز رو، همه کار رو میخوان یک سند مثلا روایی یا قرآنی براش پیدا کنن. آیا باید اینطوری باشیم؟
صحیح. این که خودمون رو با یک محکی، با یک استانداردی، با یک ملاک درستی بسنجیم، این خودش اقتضای عقلیه.
احسن. بله.
شما میرید آزمایشگاه، میخواید چکاپ کنید، اصطلاحاً بررسی کنید سلامت تن خودتون رو.
بله.
آزمایش خون ازتون میگیرن و بعد بررسی میکنن بر اساس ملاک های میگن این درصد بالاست یا پایینه یا نه نرماله. چه چیزی اونجا وجود داره که با اون میسنجن؟ اون ملاک سنجشی تو آزمایشگاه چیه؟
یعنی طلا فروشی؟
بله. از کجا میفهمن که عیار طلای شما چقدره؟
بله.
اون ملاکی باید اتفاق بیفته دیگه،
خود داشتن معیار صحیح.
اشکال نداره که ما خودمون یه جایی عرضه بکنیم. حالا ما توی اعتقاداتو میگیم روایت، یعنی همون سیره اهل بیت.
بله.
میگیم قرآن که کلام خداست، خود ائمه معصومین و الگوهای عصمت مثل پیامبر، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ابراهیم علیه السلام از پیامبرانی که به مقام امامت رسیده و ما میتونیم خودمون رو با او تطبیق بدیم در نگرش، در تعامل با دیگران.
بله.
در مباحث توحیدی، در تعاملات اجتماعی، یعنی امام شدن، الگو شدن. یه تعریفی هم از امام که میکنن، یعنی به معنای اون چیزی که پیش روی ما هست و ما قرار خودمون رو با اون تطبیق بدیم، حذف و اضافه بکنیم از چیزهایی که در وجود ما منطبق بر اون نیست. در زبان عربی اون تیر استانداردی که برای تجهیزات جنگی میساختن.
بله.
که باید وزنش و اندازش ثابت باشه. به اصطلاح امروزی ها که الان فشنگ میسازن، باید مقدار باروتی که تو پوکی میریزن مقدار ثابتی باشه.
بله، بله.
مگرنه تو هدفگیری دوچار مشکل میشه تیرانداز. باید همه اینها استاندارد و یک اندازه باشه.
آره دیگه، تیرانداز
از رده خارجش میکنن.
اون تیری رو که دو تا میزنه، اگر وزن بعدیات منطبق نباشه، هر چقدر هم بخواد غلطی کنه نمیشه.
اون تیری رو که جلو میذاشتن توی ساختن تجهیزات، از جمله تیر تو کمان میذارن، اون تیر مقابل رو میگفتن امام.
جالبه.
اونی که در مقابل قرار میدادن، اگه چوبی رو می آوردن از اون کوتاه‌تر بود مینداختنش کنار، بلندتر بود کوتاهش میکردن، وزنش زیاد بود ازش میتراشیدن تا برسه به اون حد استانداردی که
بره.
حالا تیرانداز تو چله میذاریم شلیک میکنه یا پرتاب میکنه.
درست.
بتونه بر اساس یک امر ثابتی قلقگیری کنه و به هدف بزنه.
بره.
ما اگه قرار بشه به هدف برسیم، نیازمند الگوهای استانداردی هستیم.
بله.
قرار کجا برسیم؟ اونجا که خدا خواسته. حالا خدا یه نمونه هایم فرستاده، میگه شبیه اینها بشید به نتیجه میرسید. اهدنا الصراط المستقیم، شما اشاره کردید، الذین قالوا ربنا الله ثم استقام.
بله.
خب حالا قرار استقامت کنیم، از خدا هم خواستیم خدا به ما این استقامت رو بده. کیا هستن که در این راه استقامت داشتن؟ صراط الذین انعمت علیهم، اونایی که بهشون نعمت دادی، واقعا عنایت بهشون کردی، لطفشون کردی، به این مسیر رفتن و نتیجه گرفتن و روی سکوی قهرمانی ایستادن.
درست.
حالا اونا کیان؟ انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. حالا چجوری میتونیم به اونها نزدیک بشیم؟ قرآن اشاره میکنه آیه 62 سوره نساء، کسانی که اطاعت کنن خدا و رسول رو، فاولائک، اینایی که مطیع خدا و رسول هستند، معیتشون با کیاست؟ من نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا.
چه رفیقایی؟ معیت از جنس این که واقعا همراه هم دیگه باشن نیست، این معیت در واقع این هستش که انطباق دارن،
برای منطبقه، الگوی منطبقی داره. بله، این اگر قرار باشه که ما یه جای خودمون رو عرضه بکنیم، شبیه سازی بکنیم، به چی شبیه بشیم بهتره؟ ما دوست داریم به یه الگوی برتری شبیه بشیم. الان تو زندگی هامون، سبک زندگیمون ملاحظه بکنید، افراد دارن تقلید میکنند.
درسته.
خواسته و ناخواسته از الگوهایی.
بله.
تو پوشش لباس، تو چینش فضای منزلشه، در انتخاب شغل و رشته تحصیلیشه، یعنی یه چیزی تو ذهنش بوده که میخواد خودش رو با اون تطبیق بده.
خب طبعا اینجا طبعا یکی از اون سوالایی که من کردم پاسخش خیلی شفاف شما فرمودید که آقا اصلا میخوای حالا عقلانه رفتار کنی تو زندگیت، خود عقلت و عقلای عالم همه حکم میکنن که خب با یه متر و معیار صحیح خودتو بسنج دیگه. بله. کسی که میگه ره چنان رو که رهروان رفتن.
بله.
یعنی کسی که به مقصدی رسیده، چیزی درش ظهور و بروز کرده و نتیجه صحیح رو معلومه به دست آورده، خب تو حداقل این هستش که دست اون هم نگاه کن، این که عقلانه است، این که معنی نداره که به اصطلاح میگن که بری چرخ دوباره اختراع کنی.
درسته. حالا ما باید برگردیم.
بله.
به گذشته. تاریخ قضاوتای خودشو کرده.
بله.
در مورد ما فعلا قضاوتی نیست.
درسته.
حالا یا خودفریبی میکنیم یا اجازه قضاوت به دیگران نمیدیم، ولی در تاریخ در مورد گذشتگان چون قضاوت کرده،
گفته این خوب، معلوم نیست خیر خدا نکرده،
این بد. چی شد که اون تاریخ خوب معرفی میکنه و اینو بد معرفی میکنه؟ فرجام اون نیکو شد و این ناپسند.
درست.
من میخوام نیک فرجام بشم، پس مثل اون میخوام بشم. اون چه کار کرد؟ چه مسیری رو رفت؟ داستان نجات یافتن اون طوطی از اون قفس. الگو پذیری کرد از حکایتی که بازرگان براش تعریف کرد.
درست.
که رفتم سلامت رو رسوندم به طوطیای هندوستان، یه چند تاشون از اون بالای درخت قش کردن افتادن. الگوی نجات رو گرفت که چجوری خودشو نجات بده. اگه قرار باشه که ما هم خودمون از این غرقاب و ظلمات نجات بدیم، ببینیم نجات یافتگان کیا بودند، ما هم اون گونه.
پس این رفع همون دوگانه هاست که آقا فکر بکن، ولی در مسیر فکر کردن بایستی که نگاه کنی ببینی که آدم خوبا چجوری هستن. خب
بله، اونا که این تاریخ قضاوت کرده براشون.
الگو پذیری هم در راستای همین تعقل هست، و اگر همین کلام که کلام حضرت حق هستش جایی داره عباد الرحمن رو با نشانه هاشو معرفی میکنه، این همون کتابیست و همون کسی داره این سخن رو میگه که میگه که ما همه این حرفا رو رسیدیم لعلکم یتفکرون.
بله.
تفکرون،
تفکر
کن، ما همین رو رسیدیم که شما. بله. تفکر کنید.
بله.
ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون.
احسن.
همه اینها درش نشانه هاست برای کسانی که اهل فکرت ورزی هستن، دائما دارن فکر میکنن، نه اینکه این لحظه‌ای که داریم اینو بهش میگیم فکرش تعطیل کنه، حرف ما رو فقط گوش کنه.
درسته.
لحظه دیگری حالا فکر بکنه. نه، همه این مسیر خرد ورزی است.
و اگرم نباشه خسارته که سوال میشه از دوزخیان. این گفتگو رو خداوند زود هنگام برای ما بیان میکنه که چی شد گرفتار شدید،
ما سلک کنفی سقر.
آره. چه دلیلی داشت؟ این که میگه مثلا من مصلی نبودم، جز نمازگزارا نبودم، یا یه جای دیگه میگه لو کنا نسمع او نعقلو ما کنا فی اصحاب السیر. اگر یه ذره گوش میسپردیم یا نه خودمون یه ذره فکر میکردیم، به رسول باطنیمون پاسخ مثبت میدادیم، اینجوری گرفتار نمیشدیم. پس اون تعقلی که خداوند برای ما تأکید میکنه حجتی است که حتی اگر با نداشتن کتاب و امام و خلاصه پیغمبر، با تبعیتش میتونه به نجات و صلاح و فلاح برسیم
انشاءالله. خب اجازه بفرمایید تأملی بکنیم و دوباره در خدمت شما و همراهان به نام عشق آقای رضایی عزیزم باشیم.
اختیار دارید، در خدمتیم.
شب ما ای
امشب ای ما به درد دل من تسکین، آخر ای ما
امام باقر علیه السلام بخش‌های مختلف زندگیش برای ما الگوست. یکی بخش عبادی است. راوی میگه تو سرزمین مکه دیدم امام بلند بلند گریه میکند، اشک میریزد. صدای گریهش بلند بود به طوری که مردم نگاه میکردن. رفتم جلو گفتم یبن رسول الله، مردم نگاه میکنن. الناس ینظرون الیک، مردم نگاه میکنن. آقا نگاه کن، وقتی آدم کار خوب میکنه روش نگاه کن. اومدم خدمت امام گفتم آقا مردم نگاه میکنن، شما مورد توجهی، شما رو میشناسن. فرمود ویحک لعل الله ینظر الی برحمه، من چه کار به مردم دارم، خدا بهم نگاه کنه، رحمت خدا شامل من، گریه نکنم چون مردم نگاه میکنن، من صدام رو به گریه کنار خانه خدا بلند نکنم چون مردم نگاه میکنه. عزیزان من، این آقا امام باقر است، آقایی که نوشتن راه میرفت ذکر میگفت، با مردم سخن میگفت ذکر میگفت، تو بازار راه میرفت ذکر میگفت، بر پیشانی و بر بینی مبارکش آثار سجده های طولانی بود، سر به سجده میذاش، گاهی ساعتها و لحظات زیادی رو در سجده خدا رو قسم میداد و دعا میخوند که دعاهای امام باقر علیه السلام مستقلن چاپ شده. عزیزان، این شخصیت امام باقر علیه السلام است، امامی که مهربان بود، امامی که شیعیانش رو دوست داشت.
یک من، یک تو، فاصله تا خدا است.
به نام عشق.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه به نام عشق رادیو ایران. ما در مورد ویژگی های عبادالرحمن در برنامه صحبت کردیم، وقت اون رسیده که بریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما پیرامون موضوع برنامه.
عبادالرحمن کسانی هستند که در نمازشان خاشع و خاضعند، از سخن لغو و بیهوده اعراض می کنند، زکات مال به فقرا می دهند و از نمازشان محافظت می کنند، و کسانی که به عهد و پیمان خود کاملا وفادارند، چنین کسانی وارث مقام بهشتند. زهرا تقی‌دخت هستم از قزوین.
خانم یا آقای ایرانی برای ما نوشتن که پیرو به خاطره‌ای که حاج آقای فرخی ابتدای برنامه برای من و شما شنوندگان عزیز تعریف کردن، ایشون هم این پیامک رو در راستای همون خاطره برای ما نوشتن. گفتن که من نیز همسایه‌ای داشتم بسیار بدزبان و ناسزاگو که تأثیر اخلاق، ادب و گذشت‌های من حالا او را اهل نماز، ادب و سکوت و آرامش کرده. این اثر تقوا و اخلاق اسلامی است که اطرافیان را شدیداً دگرگون می کند.
تأثیر علم پیروز همچنان کرده ما را پیروز، همان علمی که از علم تو برخاست، شریعت زنده و اسلام برجاست. فروزان اختری بر طرز انجام، تو فخر اطرتی خورشید پنجم، امامی حجتی دریای علمی، کرامت گستری زیبای حلمی، امام و حجت اهل یقینی، فروغ آسمان مهر زمینی، گشادی بال دانش بر سر ما، گشودی راه دین در باور ما.
شنونده دیگری هم پیامک خودشون رو مزین کردن به بیتی از مولانا و این بیت رو برای ما فرستادن که چون ز خود رستی همه برهان شدی، چون که گفتی بنده ام سلطان شدی. بالاترین رتبه مقام و مقام بندگی است. بندگان خوب خداوند دستشان ید الله هست، چشمشان عین الله هست، اندیشهشان روح الله هست، تمامی اعضا و جوارحشان متصل به خداست، و چه مشترک تمامی بندگان خوب خداوند، اتصال روحی قلبشان به خداوند است.
سال روز شهادت امام محمد باقر رو به تمام مسلمانان جهان تسلیت از نمایم. آن امام همام در حدیثی میفرماید بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند درباره مردم بگویید. یکی از صفات خوب محمد باقر دارا بودن صبر و حلم و بردباری بود. ما هم دوست داریم که در این راه از این امام بزرگ الگو بگیریم و صبر و حلم پیش کنیم. با تشکر از برنامه خوبتان، ولی الله خنجری هستم از استان گلستان شهرستان آزادشهر.
ممنونم از همراهی همه عزیزانی که با برنامه خودشون همراه هستن از طریق 224-786-225-9 و سامانه 3900 ایران. ما تا پایان برنامه حوالی ساعت 12 باز هم منتظر تلفن‌ها و پیامک‌های شما در مورد ویژگی‌های عباد الرحمن هستیم. و اما ادامه بحث امروز و گفتگوی جناب آقای نصر آبادی و میهمان محترم برنامه حجت الاسلام محمد فراخی.
خیلی ممنونم. خب آقای فراخی، من تو بخش قبلشون خیلی زیاد صحبت کردم، سوالم خیلی طول کشید، استدامه نستش که شما صحبتتون رو ادامه بدید و عزیزه میگیرم که ما بین صحبتتون باز هم موزم
توازو میفرمید. برای نت نیکوی دارید و
بزرگوارید شما،
بسیار متین
استدام
و کمک میکنه که بحث خیلی خوب پیش بره و
انشالله که
استدامه شما یه واسطه و مادم خوبی هستید. میگن اصطلاحات خارجی خیلی به کار نبریم، واقعا واسطه خوبی هستید که اگر عبارات بنده مداری نیاز به توضیح بیشتر داره و یا بعضی از کلمات نیازمند یک ترجمه واگویه بهتری، این اتفاق بیفته.
واقعیش این هستش که من اونچه که عرض بکنم خدمتون، بخشش واقعا سوال خودم هم هست و بخش دیگرش این هستش که خودم رو در موضع عزیزانی قرار میدم که طبعا ممکن است که همراهی کنن این صحبت رو و بهانه میکنم ویژه برنامه های مثل به نام عشق رو و ایامی رو که حالا چه در شادی چه در عزا ما صحبت از این بندگان ویژه حضرت حق میکنیم، باز اونها رو بهانه میدیم و قرار میدیم برای اینکه خودمون تکلیفون با خودمون بیشتر روشن کنیم.
احسن بله.
بدونیم که اگر تو این لحظه حالا به هر شکلی عمل کردیم، از این لحظه به بعد چه تغییر مثبت و بهبودی میتونیم داشته باشیم.
مرحبا همینطوره.
و عرضم از این جهت
بله برکت حالا مناسبت امروز این باشه که ما الگو پذیری کنیم از امام باقر علیه السلام و واقعا به دنبال این باشیم که طالب علم باشیم، دانایی باشیم. این که حالا یه مدرکی من حوزوی یا دانشگاهی گرفتم، یه تحصیلاتی کسب کردم، چند تا کتاب خوندم، پس دیگه من یه شخصیت فرهیخته بی عیب و نقصم، این چنین نیست. همون بیان پیامبر که اطلب العلم، طالب علم باشید از ابتدای زندگی و درکی که دارید تا فرصتی که براتون باقیه. یعنی تمامی لحظات ما باید اصطلاحاً خودمون رو بروز بکنیم از بابت داشته ها، تجدید نظر بکنیم بابت حتی اعتقاداتمون. قرآن هم همینو میفرمه، یا ایها الذین آمنو، آمنو اگر ایمان داره خب دیگه بسشه دیگه، نه باید تجدید نظر بکنه، اگر نیاز به تصحیح داره تصحیحش بکنه، اگر درست تثبیتش بکنه و تقویتش بکنه. بنابراین ما میطلبه که در تمامی ایام بازنگری رو خودمون داشته باشیم. یکی از اون فرصتهایی که این اتفاق میتونه بیفته در سوره مبارکه فرقان از ویژگی های عباد الرحمن آیه 64 میفرمد والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، فرصت خلوت و انس با خدا داره، یعنی خودش با خدا خلوت میکنه.
بله بله جالب،
چیزی که ما این روزا خیلی کم داریم از بابت وقت گذاری برای خودم و خدا. برای همه چیز وقت میذاریم اما برای خودم و خدا خیلی کم وقت میذارم. اگه نمازم میخونم برای اینکه حالا رفع تکلیفی بشه روز قیامت چوب نخورم اصطلاحاً، نه، میگه که اونجایی که فرصت خلوت خودته و شخصی خودته، میتونی تا صبح بگیری بخوابی اما نمیخوابه همش رو، یه بخشش رو بلند میشه که حالا هیچ مسئولیت و فعالیت اجتماعی به عهده اون نیست، کسی الان مورد خطاب قرار نمیده، اصطلاحاً شب زنداری، یه بخشی از اون نصف شب خودش رو با خالق عالم به نام عشق فرصت گذاری میکنه و برای او تواضع میکنه، برای او قیام میکنه و در اون خلوت خودش با خودش اصطلاحاً تسویه میکنه. تو روایت میگه که شبها با خودتون حساب کشی بکنید که امروز من چه کار کردم و فردا که از خواب پا میشید فرصت دوباره خدا بهتون میده، دوباره با هم با خودت مشارطه بکنی، اصلا شرط گذاری بکنی که من باید این کارا رو بکنم ها، در طول روز مراقبه اصطلاحا میگن شرط بذاریم امتحان روز با خودم که این کارو باید بکنم، در طول روز هم این مراقبت و در انتها هم محاسبه که چه کردی،
بله،
به قرارت با خودت رسیدی، یعنی یه جوری حساب کشی از خودمون، چون اکثر اوقات رومون نمیشه با خودمون تسویه کنیم، خودمونو میزنیم به خواب.
آره
وحشت داریم از اینکه با خودم تنها بشم،
یا حالشو نداریم، یا به قول شما اساسا تصورم این هستش که الان اگر که از خودم حساب کشی بکنم که
چه بدهکارم،
آره بدهکار میشم، ولش کن اصلا، حالا همینجوری بیخیالی تیک کنیم، خیلی موقع متاسفانه همین هست.
این فرصت خیلی خوبیه که ما بتونیم با قبل و بعدمون یه ارتباط نیکویی بگیریم. قبلم رو بخوام جبران بکنم به واسطه این فرصتی که داشتم، خلوتی که داشتم، و برای بعدم تصمیمی درست تری بگیرم.
برداشت خود من از یه همچین چیزی که آقای خلوتی با خودت داشته باش همیشه این بوده که برای برنامه ریزی که تو شلوغ فلوغی برنامه ریزی نمی کنند، برای برنامه ریزی میان در واقع در یک تمرکزی، چون شلوغی تمرکز تو به هم میزنه، با تمرکز وقتی که میخوای در واقع فکر کنی، برنامه ریزی کنی، مراقبت کنی و به قول شما در واقع بیای حساب کتابات رو برسی ببینی کجای کار هستی و برنامه ریزی کنی برای ادامه که حالا چطور میتوانی بهبود پیدا بکنی و بهتر بهتر بشی انشالله، اصطلاحا هم بهبود مستمر داشته باشی، این باید توی خلوتی باشه که تمرکزت به هم نخوره.
بله اتفاق این خلوت مبارکه...
هم بیرون هستش، هم بعدش اون وقت یواش یواش در داخل خدا آدم.
سوره مبارکه زمر خطاب بخش، سوره مبارکه مزمل،
بله،
خطاب به شخص پیامبر، انسان برتر برگزیده، بله، ولی خدا بهش میفرمد که شب رو پاشو و قیام کن و تلاوت قرآن کن، با کلمات من ارتباط برقرار کن، چون میدونم در طول روز سبحان طویله، فعالیت طولانی داری و مشغولیت زیادی، آره، یعنی در طول روز مشغولیت زیاده، شب بهترین فرصته برای خودت و خودم.
جالبه اونجا حالا چون اشاره فرمودید سبحان طویله، سبحه به معنی شناگری،
بله، روان بودن تو جامعه،
اوتور انسان توی فعالیت های روزمره، اوتور توی این فعالیت ها هستش، اصلا وقت و ذهنت به این سادگی آز، مگر که یه جا دیگه تمرین تمرکزه رو کرده باشی
که حالا اوقاتی هم اتفاق میفته، به اسم الله نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، دوباره میریم تو فضای تمرکز گرفتنه،
بسیار خوب،
و فرصت دوباره به خودمون دادن.
اصل الذین یبیتون لربهم سجدن
و قیاما، حالا مستاقش میگه نماز شبه، بله، ولی محدود به این نیست، یعنی فرصت خلوت به خودشون و خدای خودشون فراهم میکنن و چقدر کمک میکنه به همین که من نسبت به باورهای خودم تجدید نظر بکنم.
جالبه تو این شاخصایی که دارید اشاره میکنید، حالا من شاخص نمیگم چون بعضیاش ممکن است نشانه های مشترکی بین بندگان خوب خدا با یک کسای دیگه باشه که الزاما بنده خدا نباشن ولی مثلا به اصطلاح اخلاقی تر از دیگران زندگی بکنن، ولی بعضیا شاخصه، یعنی فقط بندگان خوب خدا حائز همچین چیزی هستن.
درست.
و توی این نشانه ها و شاخص ها کنار هم دیگه که دارید ذکر میکنید، به نظر یواش یواش که میریم جلو داریم میبینیم که یک به اصطلاح پازلی، یک مجموعه، یک نظام کاملی داره شکل میگیره.
همینطوره، بله،
یه تیکش فقط توجه بشه، تیکه یه توجه نشه نیست، بله، کاریکاتوری نیستش که سرش بزرگ باشه بدنش ضعیف باشه برای نگه،
اعتقادات، رفتارهای اجتماعی، تعاملات بین فردی، همه اینها رو باید با همدیگه ببینیم،
یعنی هم فردیت مثلا اینجا داره توجه میشه،
بله،
هم وجه اجتماعی، بله،
اینجا که میگه یا بیتونل رب به هم سجدن، بله، و قیامه، ربطش با دیگران نیست، ربطش با خداست،
بله،
بعد اونجا که میگه یمشون علال ارز حونا، با تواضع راه میره، یعنی در تعاملش با دیگرانه،
درسته،
برخورد ناسالمی اگر مشاهده کرد مسالمت آمیز برخورد میکنه،
درسته،
این در تعامل بین فردیشه. تو بحث اعتقادیش وقتی که میرسه به یه جایی که با خودش حساب کتاب کرده، احساس میکنه یه جایی خرابکاری هایی کرده که ممکنه دامنگیرش بشه، الذین یقولون، این چنین اعتراف میکنن، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اینجوری اگه من پیش برم گرفتار عذاب جهنم میشم، آتیشی که به دست خودم برافروختم، خدا این از من بگردونش،
بله،
میتونی این کارو بکنی، درسای استغفار و توبه، بازگشت و بازبینی و بازنگری، خدا این کمک رو به ما میکنه.
تکیه بر تقوا و طاعت در طریقت کافری است،
بله،
راه رو گر صد هنر دارد، آخر سر باید دست تضرعش توکلش به سوی حضرت، بله،
باورشون رو به معاد اینجوری دارن بیان میکنن که من باور دارم یه حساب کتابی در کاره. با خودم خلوت کردم، حساب کردم، دیدم که یه جایی خط و خطایی بوده، بنای بر جبران داره، اظهار ندامت و پشیمانی میکنه. اگر این ترس از